أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله تنجیم دو فصل و دو مرحله محور بحث بود. یکی تحریر محل بحث و تبیین موضوع و بیان احکام اونها به حسب اصول و قواعد اولی. فصل دوم مرحله ثانیه مربوط به ادله نقلی است. اون چه که در فصل اول روشن شد عبارت از این بود که یک نجوم ریاضی داریم و یک نجوم احکامی داریم و یک هواشناسی داریم و یک بحث طبیعی و کلامی داریم. نجوم ریاضی مشخص شد، نجوم احکامی مشخص شد، بعضی هواشناسی که مرحوم شیخ یعنی شیخ انصاری رضوان الله اینها را در اثناء مسئله تنجیم اون قصه مرحوم محقق طوسی را نقل کرده است رأساً از بحث بیرون است. و مسئله طبیعی و کلامی که بهش اشاره شد تا حدودی اون چه که مربوط به فصل اول بود بیان شد، اما اون چه که مربوط به فصل دوم یعنی ادله نقلی است قبل از ورود در بحث روایات مناسب است که از آیاتی که در این زمینه وارد شده است استمداد بکنیم. آیات دو طایفه است، یه طایفه مربوط مسئله نجوم است، یه طایفه مربوط مسئله اون طبیعی و کلامی که محور اصلی ادله منع از نجوم همون مسئله طبیعی و کلامی است، وگرنه خود علم نجوم هیچ محضوری ندارد، نه نجوم احکامی نه نجوم ریاضی. منتها برخی مثل مرحوم سید مرتضی و امثال ذلک نجوم احکامی را افسانه و قوالی میپنداشتند. بعضی از صاحب نظران این را علم مستدل عمیق دونستند که یکی از اونها مرحوم صاحب جواهر است و براهین هم اشاعه میکردند که نجوم احکامی هم مثل نجوم ریاضی حسابی دارد، مبادی دارد، مسائلی دارد، موضوعی دارد، نتایجی دارد، راه قیاسی دارد. منتها یه علم صعب المنالی است. عمده در ادله من همون بحث‌های طبیعی و کلامی است. یعنی اگر کسی باورش این باشد که کواکب مؤثرند یا دخیل در تأثیرند یا ظهیر و معین و معاون خدایند، اینها محضوری دارد. و اما اگه کسی اینها را علامت بداند که هیچ محضوری ندارد، و اگر کسی اینها را علت بداند منتها علل نازله یا علل وسطا و زمام علیت اینها را، اصل آفرینش اینها را، زمام علیت اینها را، مقدار تأثیر اینها را، نحوه دخالت اینها را، جزء فیوزات ذات اقدس اله بداند که اینها بر اساس به ما یعلم و جنود ربک الله کار میکنند، لله جنود السماوات والارض کار میکنند و مانندون، اینم محضوری ندارد. گرچه اصلاق بعضی از تعبیرات که اگه کسی قائل به علیت اینها باشد یا قائل به دخالت اینها باشد، مثلا یا زلالت است یا کفر است، شامل برخی از صور خواهد شد، لیکن مرحوم شیخ متفتن شد اون دو صورت اخیر استثناء کرد که بعدها روشن می شود. الان ما دو تا بحث قرآنی داشته باشیم بعد برسیم بحث روایات. در قرآن کریم آیاتی هست که ما را به عظمت علم نجوم از در هدایت‌های سفر دریایی به صحرایی رهبری می‌کنه. الان شما می‌بینید اگه کسی بخواد آپولو به سفینه بفرسته بدون استمداد از اجرام ثوابی این کار شدنی نیست. بخواد سفر هوایی بکنه با هواپیما بدون راه‌شناسی و جهت‌شناسی و شرق و غرب و جنوب و شمال و قطب‌شناسی ممکن نیست. کسی بخواد سفر دریایی بکنه به شهر هیزن، کسی بخواد سفر تحت البحری داشته باشه به شهر هیزن. پس من تخوم البحر الى عنان السما مدیون همین نجومه. اون که دیگه نمیبیند این راننده ای که در هوا میراند، این که نمیبیند جاش کجاست، یعنی اگر سوال بکنی در همون جایی که خلبان میشینه کجا هستیم، میگه ما طرف مشرق داریم میریم یا طرف مغرب داریم میریم. او رادیویی حرکت میکنه، نه با فرمون. یعنی این دکه رو میزند، میگد من 2000 مایل به طرف شرق باید برم. وقتی که رفت با دکمه رو بزنه، میگه من 3000 مایل به طرف قطب باید برم. یعنی با ستاره ها حرکت میکنه. پس دریا و تحت البحر، فضا و فوق از سما، اینا مدیون نجوم هست. قرآن کریم ما را به این سمت هدایت کرده که ذات اقدس اله این اختران را آفریده تا شما سفر دریایی و صحراییتون تنظیم بشه، که مربوط به نجوم ریاضی است. اما نجوم احکامی یک آیه درش بهش استدلال شده است که اون هم ناتوام است. البته حالا این آیات بخونیم که مربوط به بحثای نجوم هست، بعد تا آیاتی که مربوط به نحوه دخالت اشیا در پیدایش معلولات اونا رو بخونیم. وقتی زمینه روشن شد، روایاتی که سه طایفه است، یه طایفه من میکند، یه طایفه تجویز میکند، یه طایفه تفصیل میدهد، نطاق اون سه طایفه روایات مشخص خواهد شد. در سوره مبارکه انعام آیه 97 فرمود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. خب این تنها مال اون اعراب بادیه نشین نیست که در تاریکی از راهنمایی ستاره ها استفاده کند که بفهمد شرق کجاست، غرب کجاست. اگر ستاره این نبود و نباشد، مسئله شرق و غرب و قطب و جنوب استوا مشخص نیست. ولی هیچ ممکن نیست کسی بتواند سفینه بفرستد یا سفر هوایی داشته باشد یا دریایی داشته باشد یا تحت البحری. خب این نجوم ریاضی است و برای هدایت همه کاروانهای آسمانی و زمینی است. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. این آیات الهی است، تشویق و ترغیب به فراگیری این گونه از علوم است. پس این قسمت از نجوم ریاضی است، هیچ محذوری ندارد، بلکه فراگیریش رجحان دارد. آیه 16 سوره مبارکه نحل این است، و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون و علامات و بالنجم هم یهتدون. که این نجم اسم جنس است، شامل همه ستاره های ثابت و سیار و شمس و قمر اینا خواهد شد. در سایر آیات هم به همین روال ذات اقدس اله ما را به نجوم و فراگیری و نجوم تشویق کرده است. اما اون چی که در سوره مبارکه الرحمن هست به عنوان و نجم و شجر و یسجدان، او رو مستحضرید که اون نجم معنی ستاره نیست. اون نجم معنای گیاه هست در قبال شجر. این رویدنی ها یا باسهاق و تنن که بهش میگن شجر، یا ساقه ندارن، همه اون جوانهای ضعیف و ظریف گیاهان است که اونا بشکن نجم. این رویدنی ها یا نجم یا شجر. فرمود این رویدنی چه با ساقه باشد چه بی ساقه، چه با تنه باشد چه بی تنه، ساجد خدایه. این نجم اون نجم مستره نیست. خب پس قرآن درباره نجوم ریاضی صحه گذاشته، ما را به فراگیری اونها تشویق کرده بمانم. اما درباره نجوم احکامی که مثلا سعد و نحس و سلامت و مرض و امثال زارک با این تأمین بشود، استفاده این مطلب از سوره مبارکه صافات آیه 88 و 89 یه قدری بعید است. خواستن جریان نجوم احکامی را هم از این دوتایی استفاده کنن، آیه 88 و 89 سوره مبارکه صافات در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود که فنذر نذرتن فنجوم فقال انی سقیم. وجود مبارک حضرت ابراهیم در اون جریانی که همه مردم شهر بیرون رفتن برای اون مراسم عید، ایشون نگاهی به ستاره ها کرد و گفت من بیمارم، یعنی و اوضاع کواکب خلاصه دلالت دارد برای اینکه من امروز حالم خوب نیست. از اینکه انی سقیمون را متفرع کرده بر اون نظر، یعنی من به استناد این شواهد نجومی امروز مریضم. فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیمون. این استدلال تام است در صورتی که احتمال مجادله و بنابر مکتب و آراء اصحاب این نباشد. همونطوری که وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه در اون احتجاج هاش که خدا فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن فقال هازا ربی، اون هازا ربیش نه به معناست که این رب من است، بلکه این به نحوه جدال احسن است، یعنی شما سابعین به ستاره پرستان که به ربوبیت این ستاره ها فتوا میدید، منم نظرم اینه که اینها این رب منه، دارد با اینها مماشات میکند تا فلما افل قال انی لا احب الافلین، یعنی من فرض بگیرم که این رب منه. بعد وقتی غروب شد گفت این آفل است، آفل نمیتواند رب باشد، پس این نمیتواند رب باشد. من که رب باید با مربوبش حضور ظهور داشته باشد، مربوبش بپروراند، اونه که گاهی هست و گاهی نیست، گاهی غائب است و گاهی شاهد، چگونه میتواند مربوبش بپروراند؟ خب نه، منظوران است که ما از کجا جزم پیدا کنیم به این که نظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. آیا این یقیناً به استناد آن است که وجود مبارک است ابراهیم از جریان کواکب فهمید امروز مریض می شود، یا نه این را به زعم اونها گفته است، اونها که صاحب این بودن و قائل به ربوبیت کواکب بودن و اونها را مؤثر می دانستن رو فرض مبنای اونها گفته است. اگر جذب داشته باشیم که اون احتمال دوم نیست و ظاهرش رو عکس بکنیم، بله ظاهرش این است که وجود مبارک است خلیل حق سلام الله علیه با مشاهده در کواکب فهمید امروز حالش خوب نیست، و این یک نمونه. نمونه دیگرش هم که اون روز حالش بهترین حالات بود که دست به تبر گرفت همه رو به هم زد. این چه بیماری است که دست به تبر میکند و همه رو میشکند؟ خب فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم. این هم یک شاهد دیگریست برای اینکه این رو دو فرض اونا دارد میگه، برای اینکه اگر این استدلال به لحاظ واقع بود، خب حال اون حضرت که اون روز از بهترین حالاتش بود که تنهایی تبر گرفته و همه بت‌ها رو شکسته، فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، بعدم آماده شد برای هر گونه مبارزه. بنابراین نمی‌شود به این آیه استدلال کرد برای نجوم احکامی. خب اون شواهدی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ذکر کرد البته به نوبه خود میتواند قابل قبول باشد. خب پس نجوم احتیاج ندارن، ولی اونها را هم میدانن، از اینها هم میتوانن استفاده کنن، اینها را هم بلدن. حالا لازم نیست که همیشه از علم غیرشون بریم شما مدد بکنن، مثل که خود انبیاء علیه السلام از دیگری سوال میکردن کجا آمدی، وضع چگونه بوده است، و برابر اون ترتیب میداد. دائما بناشون بر این نیست که از علم غیب استفاده کنن. خب پس نجوم ریاضی از در قرآن کریم مسئله است حق و ترغیبم شده فراگیریش، نجوم احکامی دلیل قرآنی بر اون نیست. حالا ادله دیگری میتواند عمده آن است که اگر کسی در مسئله نجوم احکامی به یک نتیجه رسید، تا چند اندازه میتواند این آثار را به کواکب اسناد بدهد؟ قرآن کریم اصل علیت را امضا کرده است، که یعنی هیچ معلولی بدون سبب نیست، و سبب اصلی هم ذات اقدس اله است. چه اینکه از بعضی از روایات هم برمی آید که خداوند بعضی از امور را سبب بعضی از امور دیگر قرار داد، مثل همون خطبه نهج البلاغه که است امیر سلام الله علیه فرماید الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله. این شکر را خدا سبب قرار داد برای زیادی فیض و فضل. این چی نیست که خود شکر ذاتاً سبب مزید فضل باشد؟ سببیت شکر برای مزید فضل آفریده خداست، و سبباً للمزید من فضله. از این اسباب و علل ذات اقدس اله زیاد تو عالم آفریده. اگر کسی قائل شد به اینکه همه اینها مجاری فیض خدا هستند، این محذوری ندارد. قرآن چهار نحو را تصویر می کند، سه نحو را مستحیل می داند، یک نحو را ممکن می داند منتها مشروط به اذن خدا. اون انهای چهارگانه که سه نحوش مستحیل است و یک نحوش ممکن است منتها مشروط به اذن خدا، این است که اگر یک چیزی در عالم مستقلن مؤثر باشد و آفریدگار باشد به چیزی رو خلق بکنه، یک ذره ای را، حالا چه در آسمان چه در زمین، یک موجودی غیر خدا معاذ الله مستقلن بتواند یک ذره ای را در آسمان یا زمین خلق بکنه، این آفرینش به تأثیر و علیت به استقلال است. این را محال می داند. یک چیزی شریک خدا باشد در آفرینش، یعنی اون شی با خدا دوتایی چیزی را بیافرینم که این شریک الباری باشد، این هم چه در آسمان چه در زمین چه ذره چه ما فوق ذره و مانند آن، این هم مستحیل است که یک موجودی شریک الباری باشد در آفرینش، یعنی اون موجود و خداوند دوتایی معاذ الله یه شیء را بیافرینم، این را هم مستحیل میدونه. سوم، چیزی را خدا بخواهد خلق بکند ولی این شیء خودش خالق نیست، یک شریک الخالق فی الخلقه نیست، دو ولی معین و معاون است، ظهیر است، پشتیبان، پشتوانه است، پشتیبان است، دستیار است، کمک است، این را هم مستحیل می داند. چهارم، چیزی در عالم مستقل نیست، شریک نیست، معین و معاون خدا هم نیست، ولی وسیله است و شفیع که شفاعت مطرح است، که این شی شفیع است شفاعت بکند تا ذات اقدس اله فرونکار را در دنیا یا در آخرت انجام بدهد. شفاعت فرمود ممکن است لکه مشروط به اذن خدا است. بیش از این چهار قسم را ما از قرآن سراغ نداریم، که این سه قسمش مستحیل است، یه قسمش ممکن و مشروط. استفاده این اقسام اربعه از سوره مبارکه سبع و فاطر به این صورت است، آیه 22 سوره مبارکه سبع: فرمود قرد الذین زعمتم من دون الله، این به همه وثنیین و سنمیین میفرماید و فرمود شما که به ربوبیت غیر خدا قائلید، هر که غیر خداست اونا را بخوانید ببینیم چی کار از اونا ساخته است. قرد الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، یک هیچ موجودی مالک هیچ ذره ای نیست چه در آسمان چه در زمین، نه تنها مالک کل نیست، مالک جز هم نیست، مالک ذره نیست، چه ذره از خودش چه ذره غیر خودش، این ذره شامل خودش هم می شود، هیچ کسی مالک خودش نیست چه رسد به ملک مالک دیگری. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، پس اگر یه موجودی بخواهد بل استقلال مالک یه ذره باشد مستحیل است. این یک. دو و ما لهم فیهما من شرکن، هیچ اثری برای بت‌های شما در آسمان و زمین از شراکت نیست که اینا شریک الباری باشن، نه تنها این ذره را بر استقلال مالک نیستن، به شراکه هم مالک نیستن، نه مشانه مفروض. هیچ موجودی غیر خدا مالک ذره نیست، لا بل استقلال که فرض اول بود ولا به شرکه که فرض دوم است، اینم مستحیل است. سوم و ما لهو منهم من الظهیرین، از طرف خدا از این گروه مظاهره پشتیبانی زهر دادن یعنی پشتیبانی کردن پشتوان بودن اینم نیست، اینم مستحیل است. یعنی یه موجودی غیر خدا گرچه مالک ذره‌ای به استقلال نیست، گرچه مالک ذره‌ای به شراکه نیست، ولی مظاهر ظهیر پشتوانه پشتیبان خدا هم نیست، برای اینکه او غنی محض است و قدیر صرف، قدیر محض، پشتوانه نمیخواد، پشتیبان نمیخواد، مظاهر نمیخواد، ظهیر نمیخواد، او کمبودی ندارد تا کسی کمکش بکنه. این قسم سوم مستحیل. قسم چهارم، قسم چهارم میونه مسئله شفاعت. لذا اون آیه رو تمام میکنن، یعنی آیه 22 سوره سبع تمام میشود، اون اقسام سگانه رو مستحیل میدونن، شفاعت را ممکن میدونن، منتها میگد اون شفی باید معزون باشد، اخوی این بتهاش معزون از طرف خدا نیستن. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، انبیا اولیا علیهم السلام اینا شفعای الهی هم، هم در دنیا هم در آخرت و معزون من قبل الله هم. اما اسنام و اوسان که شفیع معزون نیستن، که شما که میگوید ها اولا شفعا اونا عند الله، دلیلتون چیه؟ نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. اگر شفاعت هست معناش اینه که تمام کار به دست خداست، بر استقلال او مالک است، شرکت هم بر نمی دارد، مظاهری هم در کار نیست، این درست. اما کسی میخواد پیش او از او درخواست کند که شما این کار را برای ما انجام بدی، این کار شده نیست، اما تا او اذن ندهد که این کار حاصل نخواهد شد. که اگر بدون او اذن او یه همچه کاری بشود، معلوم شود این شخص مالک شفاعت است بر استقلال، این با لا یملکون مثقال ذره سازگار نیست. مشکل وثنیین این بود که اینها این وثنیین این اوسان و اسنام را یا اون قدیسین از فرشتگان و بشر را مالک شفاعت می دونستن، گفتن ها اولای شفاعا اونا اندالله. خب انبیاء علیه السلام به اینا فرمان کی شفاعت را به اینا داد؟ کی حق شفاعت به اینا داد؟ خودشون مالک شفاعت هم؟ هیچی، مالک هیچی به استقلال نیست. اگر خدا به اینها حق شفاعت داد دلیلتون چیه؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یا لا یشفعون الا باذنه، یا لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. آخه اینا که معزون نیستن. اگر بگید بدون اذن شفیعن، پس معلوم میشه مالک بر استقلال شفاعتن، یعنی یه چیزی را بر استقلال مالکن، لازم نیست خدا به اینها بده، خودشون دارن. خب این که با توحید سازگار نیست. اگر بگید نه اینها به اذن خدا شریکن، اذن خدا را ما انبیا باید به شما ابلاغ بکنیم، ما که بگیم اذن نده نه کرده. خب بنابراین غیر خدا اگر بخواهد کاری انجام بدهد، یا به استقلال است مستحیل، یا به شراکه است مستحیل، یا به مظاهر است مستحیل، یا به شفاعت است که ممکن است ولی باید اذن داده بشود. به این به غیر خدا و غیر خداوند، به غیر انبیا و اولیاء علیهم السلام اذن نداده. حالا خطوط کلی تأثیر و تأثیر از قرآنی مشخص شد. حالا میرسیم به بحث روایات. روایات هم سه طایفه است حداقل. یک طایفه معنی میکند، یک طایفه امضا میکند، یک طایفه هم درش شواهد جمع هست. اونجا که امضا میکند اصل علم بودنش را و نظم نجومیش را، نظم احکامش را امضا میکند. اونجا که معنی میکند ناظر به این است که کسی معتقد باشد که اینا مؤثرن، یا خود منجم در اثر داشتن یه رشته نجومی خود را منشأ سعد و نحس بداند، راهنمای خودش منشأ سعد و نحس بداند. این همان است که در نهج البلاغه و جاغل نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که تو مردم را به سعادت میرسونی، انک زعمت، تو خیال بکنی اگر کسی حرف تو رو گوش بداد به جایی میرسه. خب من صدقه که باید کذب الله، سعد و نحس و سعادت و شقاوت اینا به قضا و قدر الهی وابسته است، نه به گفته تو. حالا این روایات، این سه طایفه از روایاتی که بخونیم و از مشخص بشه. اگر چونچه ما خواستیم یه مطلب نوعی استفاده کنیم، برمیگردیم سند رو ببینیم، چون بسیار از اینا سندشون ضعیف از دو طرف، روایات چه از اون طرف چه از این طرف سند ضعیف. اگر خواستیم یه مطلب جدید رو از روایت استفاده بکنیم، دوباره نظر مستنفی لازم است برای تبیین سند. این سه طایفه از روایات در باب 24 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 141 طبق این چاپ هارالبیت که ملازم فرمید. چاپ های دیگر البته جلد 12 اون هست. روایت اول همان است که مرحوم کرینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابن فضال ان الحسن ابن اسباد ان عبدالرحمن ابن سیابه، که این میگن ضعیف است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان النجوم لا يحل النظر فيها، مردم میگن نمیشه در علم نجوم نظر کرد، اما وحی تعجبونی، من خوشم میاد، من از این رشته نجوم خوشم میاد. فان كانت تزر بديني، اگه به دینم ضرر میرسونه، فلا حاجت لي في شيء يزر بديني، چیزی که نسبت به دینم زیان بارست من چه حاجتی بود دارم. و این کانت لا تزر رو به دینی فوالله اینی لعشتهی ها، اگر این به دینم زیرر نمیرسند قسم به خدا من این رشته رو دوست دارم، من علاقمند نجومم. و عشته نظر فی ها. فقال علیه السلام لیس کما یقولون، این طوری که اینا میگن نیست. لا تزر رو به دینه، که این به دینه تو ضرر نداره. خب ثم قال انکم تنظرون فی شیء منها کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتفع به، شما وارد یه رشته میخواد بشید که بخواد متخصص بشید که بین آسونی گیرتون نمیاد، بدون تخصص بهره اندک ببرید، سودی باره شما ندارد، چون اگر بخواد آثار کشف بشه با مجموعه این روابط کشف، علم بودنش و عمیق بودنش و حلال بودنش استفاده میشه. مرحوم حساب وسائل چون نظر خاصی هم دارد، همون اقول و یعتی وچو، خود حساب وسائل رضوان الله علیه تعلیقی دارن که فرمان قد سره علما اونا به تحریم تعلم علم نجوم و العمل به و سره به کفر من اعتقد تأثیر نجوم و مدخلیت ها فی تأثیر، که مراز فرمید علما گفتن اگر کسی معتقد به تأثیر نجوم یا مدخلیتش در تأثیر باشد کافر است. این برمیگردد به همون آیه 22 سوره سبع، یا بل استقلال مؤثر باشن، یا بل مشارکه مؤثر باشن، یا بل مظاهره مؤثر باشن، یه نهده بالاخره ربوبیتی بر اینها قائلن که سابعین برام بودن. بعد میفرماد و ذکر ان بطلان ذالک من ضروریات دین و نقل الاجماع على ذالک و من سر ره به ما ذکرنا شیخ مفید است و سید مرتضی است و مرحوم شهید در قواعدش است و دروس و علامه در تذکره و منتها و قواعد و تحریر است و مرحوم اشقلی در شرح قواعد است و مرحوم شهیدستانی در شرح شرایع است و محقق در معتبر و کراجکی در کنز الفواید. حالا این فرمایش ایشون است که غالب بزرگان هم همین روال را دارن. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن محمد جمیعا، عن علی ابن الحسن تیمی، عن محمد ابن الخطاب الواسطی، عن یونس ابن عبد الرحمن، عن احمد ابن عمر الحلوی، عن حماد الازدی، که این ازدی را هم گفتن حماد ازدی مجهول است و این روایت ضعیف، عن هشام خفاف قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام کیف بسرو که به نجوم، آشنای تو به نجوم چگونه است؟ قال قلتو ما خلفتو بالعراق ابسر به نجوم منی. امام صادق سلام الله علیه فرمود به اینکه آشنایی تو به علم نجوم چقدر است؟ ایشون عرض کرد که من که الان آمدم حضور شما در حجاز، از عراق آمدم به حجاز، در عراق کسی از من متخصصتر نسبت به الموجوب نیست. ما خلفتو بالعراق ابصر بالنجوم منی. اونگاه قال علیه السلام کیف دوران الفلک اندکم الا ان قال ما بال الاسکرین یلتقیان فی هازا حاسب فی هازا حاسب فیحسب هازا لصاحبهی بالزفر و یحسب و حازال صاحبهی به زفر ثم یلتقیان فیهزم و احده فیهزم و احده مل آخر فعینه کانت نجوم. حضرت فرمود خب اگر این نجوم حق است چطور است که معمولا اون روزها این چنین بود؟ دو گروه که به جنگ هم می رفتن مهمترین وسائل پیشبینی زفرمندیشون همین این گزارش های منجمین بود، هر نیروی برای خودش یه رصدخانه‌ای داشت و یه منجمی داشت و یه حسابگری داشت. فهمود چطور است که دو گروه که میخوان جنگ هم بیارن اونا هم برای خودشون یه رصدخانه و حسابگر دارن، اینا هم رصدخانه و حسابگر دارن، اونا حساب میکنن ببینن با ظفر برمیگردن، اینا حساب میکنن ببینن با ظفر برمیگردن، میرن جنگ میکنن، یکی شکست میده دیگری رو. پس این چیه؟ ما بال الاسکرن که یلتقیان فی هازا حاسب فی هازا حاسب، هر دو اهل حساب و کتاب دارن، هر دو رصدخانه دارن، هر دو منجم دارن، فیحسب هازا لصاحبهی به زفر و یحسب هازا لصاحبهی به زفر ثم یلتقیان اونگاه فیهزم احدهما الاخر فعین کانت نجوم، و یکی دیگری رو هزیمت میده شکست میده. قال قلت لا والله لا اعلم ذلک، من اینو دیگه نمیدونم. اینو به حضرت عرض کرد که من این نمیدونم. وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق نقل فرمود که صدقته، بله این اصل الحساب حق، ولیکن لا یعلم ذلک الا من علم موالید الخلق کلهم. اصل حساب حق، این دیگه نجوم ریاضی نیست، نجوم احکامی است، مربوط به سعد و نحس و زفر و هزیمت است، این مربوط نجوم ریاضی نیست، نجوم ریاضی ما رو خصوب و کسوب و امثال ذالک است. این مربوط به نجوم احکامی است. وجود مبارک حضرت در این زمینه که نجوم احکامی حق اصل حساب حق و ظفرمندی عده حق شکست عده حق، یعنی میشه با اصول نجومی فهمید کی شکست میخوره کی شکست نمیخوره. منتها این در صورتی که سنس همه شرایط بدونه کی در کی به دنیا آمده، چه گروهی در چه زمانی به دنیا آمدن، مواردشون چی بود، در چه طالعی به دنیا آمدن، اینا همه رو حساب بکنه. اگه همه رو حساب بکنه میفهمه که اگه امروز بره جنگ شکست میخوره و فرعونا شکست میخورن، اینا شکست میدن. قال صدقت، قال علیه السلام صدقت، ان اصل الحساب حق ولكن لا يعلم ذلك الا من علم مبادئ الخلق كلهم. حالا بعضی از روایات طایفه اولا رو هم بخونیم بخواست خدا، تا روایات طایفه ثانیه که نهی میکنه اونم بخونیم. الحمدلله.